بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آخرین نظریه‌ای که درباره منشأ دین از دیدگاه دانشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته، نظریه جامعه شناس معروف فرانسوی آقای دورکیم هست. دورکیم یکی از برجسته ترین جامعه شناسانی است که رشته جامعه شناسی دین را مورد توجه قرار داده و تکمیل کرده و اصولا این رشته معرفتی را رسمیت بخشیده است. ایشان درباره نقش و کارکرد دین در حیات اجتماعی و به عبارتی در وجدان و آگاهی اخلاقی جامعه مورد تأکید قرار داده. یعنی از نظر دورکیم دین در وجدان اخلاقی، وجدان و آگاهی اخلاقی جامعه نقش تعیین کننده و بنیادی داره. در این زمینه ایشان دو کتاب هم تألیف کرده است، یکی کتاب قوانین روش جامعه شناختی که به مباحث کلی جامعه شناسی پرداخته و دیگری صورتهای ابتدایی حیات دینی که همونطوری که از اسم کتاب به دست می آید به زندگی و حیات دینی پرداخته. البته عمده توجه آقای دورکیم ادیان ابتدایی بوده است. خب به طور کلی از نظر دورکیم عقیده کسانی که دین را امری وهمی و امری ساختگی می دانن مردود هست. ایشان معتقد است که دین امری است واقعیت دار، واقعیت دار، واقعیت دارد و نقش واقعی ایفا می کنه و این دلیل که در طول تاریخ دین توانسته است به حیات خودش ادامه بدهد، این که از شواهد گویایی است که دین دارای واقعیت است و یک امر وهمی نیست. بعد در مورد عقاید دینی و باورهای دینی که احیانا ممکن است شگفت انگیز به نظر بیاید، آقای دورکیم اونها را به صورت نمادین و به صورت سمبولیک تفسیر میکنه. یعنی معتقد هست که اون آموزه ها و عقاید نمادی هستند از یک واقعیت هایی که اونها اونگونه شگفت انگیز و باور نکردنی نیستن. از نظر آغاز دین و اینکه نخستین صورت دین از کجا آغاز شده، از نظر دورکیم توتم پرستی به عنوان نقطه آغاز و صورت نخستین دین به شمار می رود و ایشان تلاش کرده است که با تحلیل همین صورت ابتدایی دین یعنی توتم پرستی گوهر و حقیقت دین را به طور کلی، آن چیزی که در ادیان مختلف وجود دارد، اون را به دست بیاورد و به اصطلاح کشف بکنه. بنابراین اون چیزی که مورد توجه ایشون قرار گرفته به دست آوردن گوهر و حقیقت دین است که در همه ادیان وجود داره، البته در هر دینی شکل خاص خود را پیدا کرده. و در هر صورت از نظر ایشان توتم برای یک گروه، برای یک قوم یا یک جامعه که اون را پرستش میکنن یک امری است مقدس و بر اساس او امور مقدس از امور غیر مقدس یا عرفی و دنیوی قابل جداسازی و تفکیک میباشد. پس تا اینجا این نکات به دست آمد که یک، آقای دورکیم دین را یک امر واقعی می داند و آنگونه که برخی به پنداری و یا وهمی بودن دین اعتقاد پیدا کردن، ایشان معتقد به این دیدگاه نیست و اون را رد کرده. این یک نکته، اعتقاد به واقعیت دار بودن دین. دوم این که دین در زندگی انسان و در وجدان جامعه، اخلاق جامعه تأثیر مثبت و سازنده ایفا کرده و ایفا میکنه. از نظر نقش و کارکرد دین در جامعه هم نظر آقای دورکیم مثبت و موافقه. این نکته دوم. نکته سوم این که نخستین صورت دین از نظر آقای دورکیم توتم پرستی است و ایشان کوشیده است تا از طریق بررسی این شکل نخستین دین، یعنی همون توتم پرستی، گوهر و حقیقت دین را کشف کنه، اون چیزی که در ادیان مختلف حضور و وجود داره. اما آقای دورکیم در عین این که واقعی بودن و یا واقعیت دار بودن دین را پذیرفته، در این که اون واقعیت چیست و یا آن گوهر و حقیقت دین کدام است، ایشان بر اساس همون نگاه جامعه شناختی که به دین داشته معتقد است که اون گوهر همون حقیقت جامعه است. یعنی اینکه انسان‌های دیندار به مسئله پرستش روی می‌آورند یا به امر مقدس معتقد می‌شوند، اون امر قدسی و آن چیزی که مورد ستایش یا پرستش قرار می‌گیرد در ادیان، در حقیقت همون اجتماع جامعه است. منتها انسان‌ها این واقعیت را به صورت دیگری برای خود تصویر می‌کنند و فرافکنی می‌کنند. یعنی اون واقعیت جامعه که افراد در مقابل آن احساس خضوع می‌کنند و نگاه قدسی دارند، این را به بیرون از زندگی انسان، یعنی به بیرون از زندگی فردی و اجتماعی انسان فرا می افکنن و تصور می کنن که یک موجود ماوراء طبیعی واقعیتی دارد و او را پرستش می کنن. پس بنابراین سرانجام تحلیلی که آقای دورکیم از منشأ دین ارائه می دهد یا از حقیقت دین ارائه می دهد این هست که به عبارت روشن، هر فردی از افراد جامعه که در یک جامعه زندگی می کنه نسبت به اون حیات اجتماعی یا واقعیت جامعه احساس خضوع و احساس کرنش داره و برای آن یک نحوه برتری و به اصطلاح عظمت قائله که می تواند حس ستایش او را برانگیزد، میتواند حس پرستش او را برانگیزد و حس قدسی او را به خودش جلب کنه. منتها انسان‌ها فرافکنی میکنند، یعنی این واقعیت اجتماعی را که در حقیقت او هست که پرستش انسان‌ها را به خودش جلب میکنه یا حس قدسی انسان‌ها را به خودش توجه میدهد، اینها او را به بیرون از جامعه و بلکه به فراتر از عالم طبیعت او را بیرون میبرن یا فرافکنی میکنن و اون وقت اون را به نظر خودشون یک موجود ماورای طبیعی را پرستش میکنن. بنابراین دین برمیگرده به جامعه گرایی یا پرستش جامعه یا ستایش جامعه و بقیه هرچه که هست در ادیان مختلف، اینها جنبه سمبولیک و نمادی داره. این اجمالاً نظریه ایست که ایشان درباره واقعیت دین و منشأ دین ارائه کرده. خب ما حالا به نقد و بررسی نظریه آقای دورکیم میپردازیم. در نقد و بررسی ایشان، اولا همون گونه که اشاره شد، این قسمت از نظریه او که برای دین واقعیت قائل است در مقابل اونهایی که دین را امر پنداری میدونن و این که نقش واقعی و سازنده برای دین در زندگی اجتماعی بشر قائل است، از این زاویه سخن ایشون قابل قبوله و سخن درستی است. اما اونچه که محل نقد و نظر قرار میگیره این است که ایشان منشأ دین را یا ماهیت و حقیقت دین را به خود جامعه برمیگرداند، به حقیقت جامعه، به واقعیت جامعه. این حرف قابل پذیرفتن نیست. حالا به چند دلیل. دلیل اول این است که از نظر روش شناسی آقای دورکیم ادیان مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده. ادیان بزرگ، ادیان به خصوص آسمانی، بلکه ایشان به صورتهای ابتدایی دین و نازل دین، یعنی همان توتم پرستی که یک شکلی ساده و شکلی از ابتدایی از دین هست و از نظر ما یک شکل انحرافی و خرافی از دین هست، اون را مطالعه کرده. با آن هم در برخی از قبائل، یعنی حالا در مسئله توتم پرستی که نیامده یک تحقیق همه جانبه ای در همه جای دنیا در مناطق دور افتاده و قبائل به اصطلاح بدوی یک چنین تحقیق انجام که نداده. در یکی از قبائل بدوی در استرالیا خواسته است با مطالعه عقاید دینی اونها که همون توتم پرستی بوده به گوهر دین دست پیدا کنه. خب معلومه که یک چنین تحقیقی از نظر روش علمی دارای اعتبار نمیتواند باشد که با یک نمونه یا حالا دو نمونه ما بیاییم یک قاعده کلی استخراج بکنیم. میدانیم که در روش علمی باید به صورت متنوع و متعدد ما مواردی را از یک ماهیت مورد بررسی و مشاهده قرار بدهیم. مثلا وقتی که میخواهند قانون انبساط فلزات را استخراج و استنباط بکنند به عنوان یک قانون علمی، با بررسی و آزمایش یک یا دو یا چند فلز خاص اکتفا نمی کنند و به این بسنده نمی کنند، بلکه گونه های مختلف از نظر کمیت و از نظر کیفیت و از نظر شرایط تا بتوانند به اون امر مشترک به اصطلاح به همان علتی که دخالت در این انبساط و تمدد فلز داره دست پیدا بکنند. بنابراین این که جناب آقای دورکیم یک دین را از یک قبیله در یک منطقه از دنیا مورد بررسی قرار داده به هیچ وجه نمیتواند کافی باشه برای اینکه او حقیقت و گوهر دین را به طور کلی کشف بکنه. پس این در حقیقت نقد اول است که حالا حاصل نقد هم در کتاب آمده، نه توتم پرستی در همه قبائل بدوی عمومیت دارد، یعنی اینجور نیست که همه قبائل بدوی توتم پرست بوده باشند یک، و نه توتم پرستی در همه قبائل احکام و ویژگی های مشترکی دارد. تازه اونجاهایی هم که توتم پرستی هست خودشون اختلافاتی مشاهده میشه، و نه ویژگی های توتم پرستی بر همه ادیان جهان قابل انطباق است. این نکته اخیر نکته مهمتری است که یک مدل محدود را نمیتوان بر مدل ها و مصداق های گسترده تر، بزرگتر، متنوع تر اینا منطبق کرد. این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقای دورکیم طرفدار اصالت اجتماع، یعنی برای جامعه یک واقعیت جدای از واقعیت افراد قائل هست. چون در باب این که آیا جامعه واقعیتی دارد یا ندارد نظریه های مختلفی ارائه شده. معمولا کسانی که طرفدار لیبرالیسم هستند و آزادی فردی را مطرح می کنند، اینها اصالت فرد را طرفدار هستند، طرفدار اصالت فرد هستند و جامعه را برایش هیچ گونه اصالت واقعیت قائل نیستن. نقطه مقابل کسانی که تفکرهای سوسیالیستی یعنی جامعه گرایی دارن، اونها به اصالت جامعه قائلن و فرد را تابع جامعه میدانن پس نظر اول جامعه را تابع فرد می دانن. نظر دوم فرد را تابع جامعه می دانن. و یک نظریه سومی هست که بینابینه، یعنی معتقد است به این که جامعه یک واقعیتی دارد، اما نه از قبیل یک واقعیتی که فرد به طور کلی تابع اون باشد. مبنای نظریه آقای دورکیم این است که جامعه یک واقعیتی دارد که افراد خود را در مقابل او خاضع و خاشع می‌بینند، او را تقدیس می‌کنند، او را ستایش می‌کنند و در واقع او را می‌پرستند. این بر این مبناست که واقعیت جامعه کاملا بر واقعیت افراد دارای حاکمیت و گویا افراد در مقابل جامعه یک حالت تسلیم بودن و حالت ستایش و حالت تقدیسی دارند. خب این مبنای درستی نیست، برای خاطر اینکه لازمه این مبنا این است که آزادی اراده و آزادی تصمیم گیری و خلاقیت افراد انکار بشه، یعنی یک جبر اجتماعی به وجود بیاد. وقتی که ما برای جامعه یک واقعیتی قائلیم که افراد نسبت به او تسلیمند و نسبت به او خاضعند، این معنیش این است که به اصطلاح قدرت تصمیم گیری و اراده و اختیار از افراد سلب میشه و این برخلاف اون چیزیست که آدم در خودش احساس میکنه و حتی تکلیف، امر، نهی، تربیت، اینها همه بر این اساس ارزش خودش از دست خواهد داد. یعنی اگر ما ملتزم بشویم که افراد در مقابل جبر اجتماعی تسلیم باید باشند، اون وقت برنامه‌های تربیتی برای افراد چه فایده ای داره؟ تعالیم و دستورات و اوامر و نواهی چه اثری داره؟ بنابراین مبنای نظریه آقای دورکیم که اصالت اجتماع است و ایشان بر این مبنا دین را توجیه و تفسیر کرده و گفته است انسانها که دینداران که حالت پرستش دارند، حالت تقدیس دارند نسبت به معبود خودشون و آن موجودی که میپرستن، این در واقع جامعه هست، این مبنا مبنای نادرستی است. این ما اول باید قبول بکنیم که جامعه یک واقعیتی قدرتمند، قاهر و چیره نسبت به افراد داره و افراد نسبت به جامعه حالت تسلیم دارند، نه حالت اینکه بتوانند تصمیم بگیرند، حتی بر خلاف مسیر جامعه اقدام بکنند، جامعه را در جهت حرکتش تغییر ایجاد بکنند. خب بنابراین این مبنا مبنای درستی نیست. و نکته سوم که در واقع مکمل همین نکته دوم هم میتواند باشد، این است که ما بالعیان در طول تاریخ بشر و در جوامع گوناگون مسلحان و به خصوص پیامبران الهی را داریم، شخصیت هایی که نه تنها تسلیم جامعه نبودند بلکه شرایط جامعه را نپذیرفتند و قیام کردند و ایستادند و با همه مخالفت هایی که باشون میشد، همون جامعه‌ای که درش زندگی میکردن گاهی اونها را طرد میکرد و با اونها برخورد خصمانه داشت، اما با همه اینها اونها از مقاومتشون کاسته نشد، از نشاطشون کاسته نشد و مسیر خودشون را ارائه دادن تا به اون نتیجه و اون هدف مطلوب خودشون برسن. بنابراین وجود شخصیت‌های مستقل و آزاد و مصلحان و رهبران و پیامبران در تاریخ بشر و جوامع، این هم دیدگاه آقای دورکیم را به عنوان یک به اصطلاح تفسیر برای دین که بگیم بله دینداری یعنی جامعه گرایی، یعنی جامعه پرستی. خب این پیامبران از دیندارهای درجه اول بودند، اما در مقابل جامعه هم چه ایستادند. پس نمی شود دین و حقیقت و گوهر دین را به واقعیت جامعه تفسیر کرد و دینداران را انسانهایی که تسلیم در مقابل این واقعیت هستند معرفی نمود، به دلیل این که ما میبینیم در تاریخ و واقعیت عینی انسانهای دیندار، آن هم دیندارهای درجه اول، نه تنها تسلیم این جامعه خود نبودند بلکه شورشگر بر علیه جامعه خودشون بودند و آمدن یک نظام جدیدی را، یک افکار و عقاید جدیدی را برای بشر تعریف کردند و توصیه کردند. پس با توجه به این دو سه نکته‌ای که بیان شد، معلوم می‌شود که ما این نظریه را هم درباره تبیین ماهیت دین و منشأ دین نمی‌توانیم قبول بکنیم. به این ترتیب بحث ما راجع به همشد منشأ دین و دیدگاه‌های مختلف راجع به منشأ دین تمام میشه. در فصل آینده به بحث مربوط به نیاز بشر به دین خواهیم پرداخت. ما تا اینجا همونطوری که به خاطر دارید، یکی ماهیت دین یعنی تعریف دین را گفتیم که بحث اول ما بود، فصل اول این بخش دوم بود، و دوم خواستگاه یا منشأ دین بود که در فصل دوم بحث کردیم. بنابراین در فصل سوم به مسئله نیاز بشر به دین خواهیم پرداخت و این را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.